بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که آیا یک لفظ در اکثر از یک معنا میتونه استعمال بشه، جایزه یا جایز نیست. در این رابطه چند نظریه بود که یه مهمترین نظریه‌ای که در اینجا بود این بود که ما قبول کردیم فرمایش مرحوم امام بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و هیچ مشکلی نداره و از محسنات کلامه، به شرط اینکه قرینه در مقام تفهیم و تفهم وجود داشته باشه. برای این مدعا دلایلی رو در مباحث گذشته ذکر کردیم. یکی از حرف‌هایی که در اینجا زده شده این است که شما استخدام رو میگید جایزه. استخدام چیه که میگیم جایزه؟ استخدام این است که شما یه مرجع ضمیری دارید و یک ضمیری دارید که به این مرجع ضمیر برمیگرده و شما متکلم از مرجع ضمیر یک معنا رو اراده میکنید و از ضمیری که به اون مرجع برمیگرده یک معنای دیگری رو اراده میکنید. یعنی مرجع ضمیر این به معنای ذهبه، ولی ضمیری که بهش برمیگرده این اینه، به این برمیگرده، ولی این به معنای فزه است. خب این استخدامه. استخدام یعنی چی؟ استخدام یعنی این که شما یک کلامی رو متکلم بیان میکنه که از مرجع ضمیر یک معنا رو اراده میکنه و از ضمیری که به او برمیگرده معنای دیگری رو اراده میکنه. اگر یه همچین چیزی رو شما در اصطلاح بهش چی میگید؟ میگید استخدام. استخدام اینه و این استعمال لفظ در اکثر از معناست. یعنی از مرجع ضمیر و خود ضمیر دو معنا اراده شده. خب البته حالا ما این استخدام رو که همه قبول دارن، کسی منکر نیست، ولی آیا این جزو استعمال لفظ در دو معناست یا استعمال دو لفظ در دو معناست؟ چون هم مرجع ضمیر در یه معنای استعمال شده و ضمیر هم در معنای دیگری استعمال شده. درسته که ظاهر ضمیر به اون مرجع برمیگرده و باید همون معنایی که از مرجع ضمیر اراده شده از اون ضمیر اراده بشه، ولی بالاخره لفظ دیگری، ضمیر یه اسمه و از این اسم شما معنای دیگری رو اراده کردید، یعنی دو لفظ شده و دو معنا. لذا این استدلال که استخدام از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معناست رو ما نمیتونیم بپذیریم. حالا به عنوان مؤید آقایون ذکر کردن یا به عنوان دلیل، ولی به نظر ما این دلیل قانع کننده‌ای نیست، چون استخدام دو لفظ به کار برده شده. مرجع ضمیر در یه معنا استعمال شده، ضمیر در معنای دیگری استعمال شده. این دو معناست و دو لفظ. این استعمال یک لفظ در دو معنا نیست. ما بحثمون در استعمال یک لفظ در دو معناست. لذا مسئله استدلال به استخدام که در بعضی از کلمات بزرگان ذکر شده به نظر ما نمیتونه دلیل کافی باشه، ولی خب حالا به عنوان مؤید شما خواستید ذکر بکنید بد نیست. البته ما در اینجا نوشتیم اینم متین این حرف، ولی این متانتش به این معنا نیست که دلیل کافی باشه برای این مدعا. نکته دیگری که در اینجا مطرح، مهمترین دلایلی که ذکر شده برای این بحث، فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه است. مرحوم آخوند، البته ما فرمایش ایشون رو قبلا اشاره کردیم، بیان کردیم، ولی دوباره ما اشاره میکنیم و به عنوان قول هشتم در این بحث داریم ذکر میکنیم که در صفحه 399 ما فرمایش مرحوم آخوند رو ذکر کردیم و اشکالاتش رو قبلا گفتیم. مرحوم آخوند خلاصه استدلالش اون مبنای فنایی است که ذکر میکنه، یعنی لفظ رو فانی در معنا میبینه. وقتی شما لفظ رو به کار میبرید دیگه توجهتون به معناست، در ذهنتون معنا هست، به خود لفظ توجه ندارید، میگن این لفظ فانیه در معناست. اگر این اتفاق بیفته و این حرف درست باشه، این مبنا، دیگه انسان و در حالی که یک لفظی رو به کار میبره و توجهش به اون معنا هست، در این صورت نمیتونه در اون حین که این لحاظ عالی فانی در معنا رو داره، نمیتونه لحاظ کنه معنای دیگر رو، معنای دوم رو نمیتونه لحاظ کنه چون فانیه. وقتی شما فانی شدید، این لفظ در معنا فنا پیدا کرد، لحاظ شما، توجه شما، تصور شما همش به اون معناست در اون لحظه. در اون لحظه شما نمیتونید به معنای دوم توجه کنید. این عرض کنم بر این که و عبارت مرحوم آخوند اینه: الا ان یکون اللاحظ احول العینین، مگر اونایی که چشمشون لوچه، دو تا در آن واحد میبینند، این عرض کنم بر این که ذهن هم اینطور بشه، ذهن در آن واحد بتونه دو چیز رو فانی در دو چیز باشه. به نظر ما این فرمایش مرحوم آخوند هم مبناً باطله هم بناً باطله. اما مبناً باطله، لفظ علامت معناست، فانی در معنا نیست. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که الفاظ رو میگید توجه به معانی دارید، اما توجه به الفاظ هم دارید. لذا سخنران خوب، سخنور عالی وقتی صحبت میکنه سعی میکنه الفاظ قشنگ و زیبا رو انتخاب کنه. شما که توجه میکنید به این الفاظ، حتی در قرآن خوندن شما قرآن میخونید، معانی قرآن هم میفهمید، توجه به معانی قرآن هم دارید، ولی مواظبید قرآن که میخونید مخارج رو هم ادا کنید، یعنی زاد رو از مخرج ادا کنید، صاد رو از مخرج ادا کنید. تمام مخارج حروف رو شما در علم تجوید خوندید و بلدید و در موقع خوندن همه رو مراعات میکنید. اعرابی که در قرآن هست همه رو مراعات میکنید، زبر، زیر، تنوین، همه. تازه تمام قواعد تجویدیه رو اونجایی که باید وقف بکنید وقف میکنید، اونجایی که باید وصل بکنید وصل میکنید، تمام این قواعد رو مراعات میکنید. این الفاظ رو به کار میبرید، به معانیش هم توجه دارید. یعنی چی؟ این کار شما که الان یک انسانی هستید که تجوید بلدید و قرائت قرآن رو خیلی عالی انجام میدید و معانی قرآن هم خوب میفهمید، یه همچی آقایی این هم اعراب و توجه میکنه، هم تجوید و هم وقف و هم وصل به سکون و وصل به حرکت و همه اینا رو بلدید شما، همه رو دقت میکنید، اعراب ها رو هم درست دقت میکنید، معانی قرآن هم خوب دقت میکنید. اشکالی داره که انسان در لحظه واحد، در آن واحد توجه به جوانب مختلف داشته باشه، هم اعرابش، خب این توجه به لفظه، اگر این لفظ فانیه در معناست، شما فقط توجه به معنا دارید، دیگه نباید به لفظ توجه داشته باشید، در حالی که توجه دارید که این لفظ رو چگونه بخونید، اعرابش رو چگونه بخونید، حرکت بدید، وصل بدید، مد بدید، تمام این خصوصیات رو شما مراعات میکنید. اینا معناش این است که فانی هست و علامت برای معنا هست، نه اون فنایی که شما میفرمایید که دیگه انسان به هیچ چیز دیگه ای توجه نکنه. نه، هم به معنا توجه میکنه، هم به اعراب توجه میکنه، هم به تجویداتی که در اینجا باید مراعات بشه انجام میده. و اصولا اگرم بفرمایید فانیه، مبنا رو اولا ما قبول نداریم، بر فرضم که فنا باشه، این فنا در یه لحظه است. شما برای ادای کلمات از لحظات مختلفه در اختیار شما هست، ممکنه لحظه اول به معنا توجه میکنید، لحظه دوم در انتخاب اون الفاظ هستید که چه لفظی رو انتخاب کنید، لفظ زیبایی رو انتخاب کنید. لذا اگر 4 لفظ مترادف وجود داشته باشن، شما میگردی اون لفظ بهتر رو انتخاب میکنی. این توجه به لفظه، اینطور نیست که فنایی باشه که شما هیچ توجه به لفظ نداشته باشی. حالا که امکان داره انسان در آن واحد یا در دو آن توجه به لفظ داشته باشه، توجه به معنا داشته باشه، میتونه توجه به یک معنای دومی هم داشته باشه، اشکالی نداره. همونطور که به این معنا توجه کرده، به اعرابم توجه کرده، به مدم توجه کرده، به تمام جهات توجه کرده، به یه معنای دیگه هم میتونه توجه کنه، البته به شرطی که قرائن وجود داشته باشه. لذا به نظر ما عرض کنم بر این که این فرمایش مرحوم آخوند درست نیست، هم مبنا درست نیست، هم بنایش درست نیست. لذا مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون آمدن فرمودن ما چه علامت بگیریم چه فنا بگیریم، در هر دو صورت ما میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. یعنی مبنای مرحوم آخوند رو قبول نداره ولی قولش رو قبول داره، میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، چه ما لفظ رو علامت بر معنا بگیریم، چه این که بگیم نه، عرض کنم که مرآت برای معنا هست یا نه. با به نظرمون میرسه که فرمایش محقق عراقی هم درست نیست و ما اگر علامت گرفتیم دیگه خیلی روشنه که ما میتونیم در آن واحد توجه به لفظ داشته باشیم، توجه به یک معنا، توجه به دو معنا، توجه به اعراب، توجه به صحیح خوندن، توجه به مخارجی که ما برای الفاظ داریم در علم تجوید، همه اینها امکان داره و هیچ منعی در اینجا وجود نداره. پس بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند یا مرحوم محقق عراقی به نظر ما فرمایش درستی نیست و ما هیچ مشکلی نداریم، میتونیم از یک لفظ دو معنا رو اراده کنیم و این دو معنا هم ممکنه هر دو حقیقی باشن، ممکنه هر دو مجازی باشن، ممکنه یکیش حقیقی باشه و یکیش مجازی دار باشه. و روشنه که اگر استعمال هر دو حقیقی شد با قرائن معینه استعمال میشه و این استعمال استعمال حقیقی، اگر هر دو مجازی باشه خب استعمال استعمال مجازیه، همراه با قرینه باید باشه که قرینه صارفه بهش میگه. اگر یک معنا معنای حقیقی رو اراده کردیم و یک معنای اجازی مجازی، خب اون معنایی که حقیقت بوده استعمال شده اون میشه حقیقت، اون معنایی که اون لفظی که در معنای مجازی استعمال شده همون لفظ، اون در اون مورد مجازه. یعنی یه مجاز و یک حقیقت در کنار هم تحقق پیدا کرده. این هم عرض کنم بر این که یک مطلب. نکته دیگری که در اینجا هست این است که ما اشکالاتی رو مطرح کردند بزرگان در جوابی که از مرحوم آخوند در اینجا دادند. یکی از اشکالات این است که بعضی ها فرمودند که ضرورت ان اللفظ به وجود الخارجی لا یقوم اللحاظ بل المقوم له صورت شخصه فی افق النفس. خب ایشون آمده این مطلب رو توجه میکنه که میفرماید فایم مانع من تصور شخص لفظ صادر به تصورین فی آن واحد. اشکالی نداره که یه شخصی یک لفظی که صادر شده با دو تصور همراه باشه. لفظ واحده ولی در مقام تصویر و تصور شما ذهن خودتون رو میتونید در دو جا ببرید، دو تصور داشته باشید، دو معنا رو لحاظ بکنید و استعمال بکنید در دو معنا. خب این رو آمدن در اینجا تذکر دادن و حرف درستی هم هست، چون لحاظ غیر از وجود خارجیه، وجود خارجی یکیه ولی تو مقام تصور ذهن شما میتونه همینطور جاهای مختلف بره و تصورات مختلف معانی مختلف رو در نظر بگیره. اینطور نیست که همونطور که وجود خارجی یکیه پس وجود ذهنی هم باید یکی باشه. نه، این تبعیت نداره. وجود خارجی یک لفظه ولی در مقام تصویر شما استعمال میکنید در دو معنا و این هیچ اشکالی نداره. این هم یکی از اشکالاتی که ما در صفحه 400 آمدیم بیان کردیم. اما مسئله اشکال دیگری که در اینجا ذکر شده این است که استعمال واحد دارای آنات متعدده است که ما اشاره کردیم البته به این حرف که همون آنات متعدده میشه در آنات متعدده تصاویر متعدده هم در نظر گرفت. ممکنه بگید در آن اول به این معنا توجه داره ولی در آن دوم به معنای دیگری ممکنه توجه بکنه و هیچ محالیتی وجود نداره. این هم یک مطلب که در اینجا عرض کنم مورد تذکر قرار گرفته. و این مطلبی که بیان شده که محالیت رو ما قبلا چند بار گفتیم در امور اعتباریه محالیت رو شما اصلا مطرح نکنی. یکی از اشکالاتی که ما به مرحوم آخوند داریم این است که گاهی مباحث فلسفی رو با مسائل اعتباری مخلوط میکنه ایشون. ایشون شخصیت بزرگواری است، هم در فلسفه تخصص داره و هم در اصول و هم در فقه، ولی این گاهی باعث میشه که مباحث فلسفی رو در مسائل اعتباریش، مباحث الفاظ که این لفظ معناش چیه و چگونه باید استعمال بشه و ظهور این کلام چیه و چگونه استعمالات و کیفیت استعمالات و امثال اینها، مباحث الفاظ امور اعتباری هستن، معتبر اینها رو اعتبار میکنه، امور اعتباری به ید معتبره، اینطور نیست که محالیتی درش وجود داشته باشه. ما تعجب میکنیم از مثل مرحوم آخوند که متاسفانه عده‌ای از بزرگان هم از ایشون تبعیت کردن که مسئله محالیت رو مطرح میکنن. خب مسئله محالیت مربوط به فلسفه است، نه در امر اعتباری. شما میتونید یه چیزی رو اعتبار کنید، همینطور که لفظ رو برای دو معنا وضع میکنید، میتونید لفظ رو در دو معنا هم استعمال بکنید، قرائن هم بیارید، تفهیم و تفهم هم تحقق پیدا بکنه. پس بنابراین این خلط بین مباحث فلسفی، تعلق لحاظ به ملحوظ واحد و نمیدونم به دو ملحوظ و این حرفا، اینها مباحثی نیست که در امور اعتباری ما بیان بکنیم. لذا به نظر ما یکی از اشکالاتی که به مرحوم آخوند وارده این است که اصلا این مباحث رو در اینجا مطرح می‌فرمایند. بحث امور اعتباری است، در امور اعتباری به ید معتبره، همونطور که لفظ رو برای دو معنا وضع میکنه میتونه استعمال در دو معنا هم بکنه، قرینه هم بیاره، کما اینکه در کلمات عرب ما این رو دیدیم که این استعمالات انجام شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.